الرحمن الرحیم ما باعث باب حجت رسیدیم به این بحث که آیا علم اجمالی ثبوت تکلیف می کند یا خیر، و بعد در مرتبه بعدم آیا امتثال علم اجمالی کفایت از علم تفصیلی دارد یا ندارد. حقیقت علم اجمالی چیه و رابطش با علم تفصیلی چیه؟ مطالبی رو عرض کردیم، رسیدیم به این بحث که ثبوت تکلیف با علم اجمالی درش 4 قول بود که قول اول که عدم تأثیر باشه رو عرض کردیم، و قول دوم که قول صاحب کفایه بود مبنی بر این که تکلیف با علم اجمالی ثابت می شود و علم اجمالی علت تامه برای ثبوت تکلیف هست، اینم تقریر بیان مرحوم آخوند رو عرض کردیم و رسیدیم به بحث نقد این نظریه. خب در بحث علت تامه بودن گفتیم علت تامه یعنی این که علم اجمالی هیچ فرقی با علم تفصیلی نداشته باشه، همون جوری که در علم تفصیلی مخالفت قطعیه میشه حرام، موافقت قطعیه میشه واجب، علم اجمالی هم که آمد باید همین کار رو بکنیم که نتیجهش میشه احتیاط کردن. خب اشکال اول رو خود مرحوم آخوند مطرح کردن، اما این که در شبهات غیر محصوره مشهور آمدن قائل به عدم وجوب احتیاط شدن، و عده دیگر حالا غیر نظر غیر مشهور هم داریم که آمده و ارتکاب بعضی از اطراف رو جایز دونستن تا جایی که موجب موافقت قطعیه با علم اجمالی نشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید یک صورتی 1000 تا اطراف داره، این تا 999 تاشو میتونه انجام بده، یه دونه رو هم حتی ترک کرد کفایت میکنه، اینم یه قوله. خب در حالی که الان در این نظریه استدلالی که مرحوم آخوند و طرفدارای ایشون آوردن، گفتن اجرای اصالت البراءه در اطراف علم اجمالی موجب تناقض میشه. یعنی شما با علم اجمالی آمدید میگید که تکلیفی را ما داریم در این طرف، حالا یا احتمالاً تکلیف واجب ما همین هست یا به نحو قطعی، گفتن چه احتمالی باشد چه قطعی باشد، در هر صورت طرف دیگرش که براءت باشه رو شما اگر بیاید ثابت بکنید میشه تناقض. حالا تناقض چه تناقض احتمالی باشد چه تناقض قطعی، فرمودن که این نمیشه. خب اینجا اشکال میشه که در شبهات غیر محصوره هم تناقض پیش میاد اگر این بیانی که شما داشتید، یعنی شما اصالت البراءه در اطراف که اجرا بکنید، حالا غیر محصوره است مثلا 1000 مورده، باز سر از تناقض در میاره، تناقض هم به قول شما چه تناقض قطعی باشد چه تناقض احتمالی باشد این محاله. و چطور شما اینجا میگید که سر از تناقض در میاره، پس این نظریه علت تامه شما مخدوشه؟ خب یک جوابی که به اینجا دادن، این اولا بحث میشه بحث مبنایی در باب اشتغال دوران امر بین متباینه، این رو اگر ملاحظه بفرمایید اونجا مرحوم آخوند تو تنبیه سومشون آمدن و مطالبی رو مطرح کردن که بر اساس اون اگر بخوایم بحث رو پیش ببریم دیگه این اشکال وارد نیست. ایشون در شبهات غیر محصوره هم آمدن میگن اگر شما در شبهات شبه غیر محصوره باشه، اگر تکلیف واقعی قطعی شما مشخص باشه حتی به احتمال، اونجا هم شما باید احتیاط بکنید. یعنی اینجایی که مثلا شخص میتوانه 999 تاشو به قول این مثالی که عرض کردیم میتونه انجام بده، یا به هر تعدادی که مقدورش هست میخواد انجام بده، در اونجا هم مرحوم آخوند میگن در اون تنبیه سومشون قائل به این شدن که اینجا هم باز باید احتیاط بکنه و انجام نده. خب این بر مبنای خود ایشون جواب داده میشه، منتها اکثر آقایون در شبهات محصوره قائل به احتیاط نیستن و این اشکال در واقع به قوت خودش باقیه. مگر مبنایی بخوایم بحث بکنیم که مرحوم آخوند بر اساس مبنای خودشون بحث رو پیش بردن، گفتم پس علت تامه هست. منتها اگر علت تامه رو کسی بپذیره به این، نه این اشکال در شبهات غیر محصوره هم وارده. اما اشکال بعدی اینه که خب شما میگید که تناقض احتمالی هم باعث میشه که شما نتونید جریان اصل داشته باشید. جریان اصل در اون اطرافی که احتمال میدهیم که این حرام باشه باز سر از تناقض در میاره، تناقض احتمالی هم محاله. خب در شبهات بدویه هم همین بحث هست، شما اونجا میاد اصالت البراءه جاری میکنید، باز احتمال میدید که این صورتی که مثلا شرب توتون رو ما اصل تکلیفش رو نمیدانیم، بعد بیایم بگیم که سیگار کشیدن حرمت نداره، چرا؟ به براءت عقلی یا براءت شرعی. خب براءتی که شما اینجا جاری کردید با اینکه شبه بدویه هست، باز همین استدلالی که مرحوم آخوند داشتن اینجا هم وارد میشه. یعنی شما الان اومدید براءت جاری کردید در حالی که احتمال رو این را میدهید که اینجا تکلیف داشته باشید، خب این هم سر از تناقض احتمالی در میاره، در حالی که شما هیچ کدام از بزرگان در اینجا نمیپذیرند که در شبهات بدویه هم سر از تناقض در بیاره و ما نتونیم اصل جاری بکنیم. خب این جوابی که در این شبه بدویه میشه داد مثل شبهه غیر محصوره نیست. ببینید ما وقتی علم اجمالی داریم یعنی اصل تکلیف برای ما ثابته، منتها اطراف را نمیدانیم که مثلا به جمعه مکلف هستم یا به ظهر مکلف هستم، به اجتناب از این ظرف مکلف هستم یا به اجتناب از اون ظرف مکلف هستم، ولی اصل تکلیف را میدانم که اینجا تکلیفی دارم به اجتناب، اینجا تکلیفی دارم به وجوب اقامه صلات، تکلیف را میدانم. در شبهه بدویه ما اصلا حکم را نمیدانیم، یعنی حکم حتی به مرحله فعلیت نمیرسه تا بعد تنجز شما ثابت بکنید، لذا اونجا تناقضی پیش نمیاد. اما در شبهه غیر محصوره چرا؟ که اصل تکلیف ثابته، وقت فقط اطراف را من نمیدانم باید چه کار بکنم، لذا این اشکال در بحث شبهات بدویه وارد نیست. خب اشکال دیگری که باز در اینجا ما داریم اینه که ببخشید، اشکال سومی که ما در اینجا داریم اینه که در بحث احکام واقعی و احکام ظاهری که بعد هم تو بحث اجزا اونجا بحث میشه و در جاهای دیگر آمدن بحث کردن، اونجا آقایون این بحث رو دارن که حکم واقعی و حکم ظاهری اینا اختلاف رتبه دارن. وقتی اختلاف رتبه داشتن همزمان شما می توانید یک موضوع را تعیین بکنید که در اونجا دو تا حکم داشته باشه. این دو تا حکم اگرچه شما احکام رو حتی رابطه شون رو رابطه تناقض بدانید یا تضاد بدانید، به هر حال متباین باشن اینها، یا بعضی ها حتی ملکه و عدم ملکه گفتن، هر کدوم از اینها که باشد رابطه رابطه تنافی است. وقتی با همدیگر رو نفی میکنن، حالا به نحو تناقض یا به نحو ضد یا به نحو ملکه و عدم ملکه، در اونجا کسی نمیگه اینجا دو تا حکم دارید پس اینجا تنافی پیش آمده، بگن نه حکم واقعی و حکم ظاهری در طول همدیگر قرار گرفتن. خب اینجا بخواد این مستشکل اینو بگه که در اینجا هم درست شما اصل جاری میکنید و از اون برام حکم را میدانید، بوده اینا دو تا مرتبه با هم دیگه هستن، چطور حکم واقعی شما اونجا با اجرای حکم ظاهری با هم دیگه تنافی پیدا نمی‌کنن؟ اینجا هم میگیم که یک حکم واقعی داریم که با علم اجمالی ثابت شده، یه اجرای اصل هم داریم، خب اینا در طول هم دیگه قرار میگیرن، دیگه تعارضی با هم دیگه ندارن، پس میشه اون حرمت واقعی براءت میشه، اباحه ظاهری رو برای شما روشن میکنه، اباحه ظاهری فعلی. اینجا حکم فعلی میشه، این در حق من تنجز پیدا میکنه، منتها حرمت واقعی در حد انشاء و شأنیت میمونه، دیگه فعلیت و تنجز پیدا نمیکنه. خب اینجا هم جواب اشکالش مثل همون شبهات بدویه روشنه. ما اینجا علم داریم، علم اجمالی. ما سابق از علم صحبت کردیم، خصوصیات علم رو عرض کردیم. بحث ما در علم اجمالیه. وقتی علم اجمالی شد یعنی شما تکلیف فعلی را میدانید. اون چیزی که متعلق علمه تکلیف فعلی است، تکلیف نه تکلیف انشایی و شأنی. این که ما میایم اصل جاری میکنیم و اباحه ظاهری و براءت شرعی یا عقلی رو اینجا بار میکنیم، این باعث نمیشه که تکلیفی که با علم اجمالی فعلی شده بود از فعلیت بیفتد، از فعلیت خودش نمیفته. لذا اشکالی که مربوط به بحث تناقض باشه اون سر جای خودش باقی میمونه. یه جوابی هم میشه از همین جواب داد و این در کلاس درس حضرت استاد تو سابق همین مطرح شد که اصلا بحث تناقض مفصل آقایون آمدن در منطق و فلسفه این رو بحث کردن، که در منطق مرحوم مظفر آمده 8 وحدت رو شرط دانسته و نسبت دادن به مرحوم ملا صدرا که ایشون وحدت هم رو هم اضافه کردن، شده 9 تا وحدت. یعنی ما باید 9 چیز در اینجا وحدت داشته باشن تا تناقض شکل بگیره، و الا تناقض تناقض ظاهری است. اگر دقت بکنیم اینا با هم دیگه تنافی اصلا ندارن با هم. مثلا در جایی که موضوع 2 تاست یا محمول 2 تاست، موارد یا شرط مثلا 2 تاست، اینها اگر با هم دیگه تفاوت داشته باشد دیگه تناقض پیش نمیاد. خب اینجا ما یه علم اجمالی داریم، یه دونه اصل داریم که اصل براءت جاری کردیم. شما در این مورد در علم اجمالی، علم اجمالی به چی تعلق گرفته؟ به تکلیف فعلی که من الان اطرافش رو نمیدانم. دلیل براءت آمده چی رو ثابت کرده؟ نفی میکنه تکلیف فعلی رو. اینا میخوام بگیم که با هم دیگه تناقض ندارن. چرا تناقض ندارن؟ اون تکلیفی که من میدانم فعلی است، تکلیف فعلی اجمالی است. در مقابل تکلیف فعلی نسبت به هر کدام از اطراف، نسبت به این طرف شما براءت جاری میکنید، نسبت به طرف دیگر براءت جاری میکنید. پس تکلیف فعلی ظاهری آمده به اطراف تعلق گرفته، در حالی که تکلیف فعلی که شما دارید و فعل رو بر شما ثابت کرده با علم اجمالی، این تکلیف اجمالی به تمام اطراف هست اجمالا. یعنی شما نسبت به 10 موردی که مثلا مورد تکلیف شما از اطراف علم اجمالی است، میدانید که اجمالا یکی از اینا بر شما حرام شده فعلا. این فرق داره با این که بگید این طرف مثلا این لیوانی که الان اینجاست، این به حکم براءت بر من تکلیفی ندارد. خب اینجا میشه اختلاف رتبه. منتها اختلاف رتبه نه از جهت حکم واقعی و اجرای اصل که تو اشکال قبلی بود. اینجا اختلاف رتبه شون اصلا از این جهت میشه که اینها موضوعاً با هم مختلفن. یعنی علم اجمالی موضوعش تمام اطراف اجمالنه، یا بعضی آقایون گفتن جامع بین اطراف. من اجمالاً میدانم که در جامع بین این اطراف یک تکلیفی بر من هست، منتها کدام هست اون موردش رو نمیدانم. لذا اینها از باب تناقض اگه بخوایم پیش بریم، اصل کلام مرحوم آخوند نسبت به تناقض در واقع زیره سوال میره که اینجا اصلا با هم تناقضی ندارن، 2 تا مطلب جداگانه از هم هستن. خب یه قول دیگری که باز در منزل گفتیم 4 تا قول، 2 تاش تا اینجا عرض شد. قول بعدی نظریه اختزاست. مرحوم آخوند بعضی که اون رو در مباحث مربوط به قطع فرمودن، مباحث مربوط به باب اشتغال فرمودن، مرحوم آخوند تو خود مباحث قطع این نظر اختزا رو اختیار کردن، بعد رسیدن به باب اشتغال اونجا نظریه علت تامه رو اونجا مطرح کردن. خب تو مباحث قطع ایشون میفرماید که باید نظریه اختزا رو بپذیریم. اختزا چیه؟ میگه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، این علت ناقصه است. علم اجمالی علت ناقصه است، یعنی مختزی را دارد. اما اقتضا شرطش اینه که عدم مانع هم ما داشته باشیم تا این اقتضا بتونه تاثیر خودش رو باقی بذاره. عدم مانع چیه؟ مانع در اینجا اذن شرعیه. اگر آمدیم و شرعا اذنی پیدا کردیم در اینجا، این مانع از تاثیر این مقتضی میشه. اگر نه، عدم ترخیص رو ما نداشت، ترخیص رو از جانب شارع نداشتیم، اون وقت این اقتضا فعلی میشه و اثر خودش رو میذاره. پس تفاوتش با علت تامه نظریه قبلی مرحوم آخون این میشه که اینجا علت ناقصه است. اگر آمدیم و اذن شرعی داشتیم، جلوی این رو میگیره و اونجا باید به همون دلیل خاصمون به اون مراجعه کنیم. خب این رو از کجا ثابت میکنید؟ میفرماید که در بحث خود علم، وقتی ما میگیم علم، چه علم اجمالی باشه چه علم تفصیلی باشه، ماهیت علم انکشافه. خب علم اجمالی هم علمه، مدام فرقش با علم تفصیلی اینه که شما در علم تفصیلی اونجا چون طرفی دیگر ندارید که برای شما مجمل باشه، اونجا اصلا موضوعی برای اصل عملی باقی نمیمونه. اصل عملی موضوع شکه، اونجا هیچ طرف رو برای شما مجمل و مشکوک نیست که بخواید نسبت به اون اصلی جاری بکنید. لذا اصلا موضوعی برای حکم ظاهری و اصل عملی باقی نمیمونه. اونجا علم اجمالی، خب اجمال هم همراهشه، به خاطر همین اجمالی که هست، موضوع برای اجرای اصل رو شما در اینجا دارید. وقتی دارید در اینجا، شما نسبت به اون خصوص اطراف مشکوک، مثلا شما میگید یک ظرف از میان این سه ظرف یا دو تا لباس از میان این سه تا لباس، اینها مثلا نجاست بهشون گرفته، پس شما میتونید نسبت به این اطراف بیاد اصل جاری بکنید. خب بس ثبوتن و از حیث امکانی، چون در علم اجمالی موضوع شک باقی است، امکان اجرای اصل وجود داره. مثل علم تفصیلی نیست که اصلا موضوعی برای شک باقی نیست، مثل اون نیست. شما اینجا موضوع شک را دارید، پس اجرای اصل ثبوتن و امکانن محال نیست. از جهت اثباتی بخوایم بررسی بکنیم، یعنی شما وقتی به ادله مراجعه میکنید، وقتی به ادله مراجعه میکنید در اونجا، خب باید نگاه بکنیم ببینیم این موردی که من الان روش دست گذاشتم، آیا از حیث دلیلی آمده که اینجا بیاد تکلیف الزامی رو نفی بکنه؟ یعنی بگه شما اینجا موضوع براءته، اینجا تکلیف از شما خواسته نشده. مثلا فرض ببینید از موضوعات مربوط به حدیث رفع باشه، در اینجا به ما اجازه داده براءت جاری بکنیم. خب اگه جاری بشه، این مانع از اون اقتضای احتیاط علم اجمالی میشه. خود علم اجمالی به علم خودش مثل علم تفصیلیه، باید بهش عمل بکنیم. عملش هم به چی میشه؟ به اینکه احتیاط بکنیم دیگه، در شبهات وجوبیه همه رو انجام بدیم، در شبهات تحریمیه همه رو ترک بکنیم. متأ گفتیم چون اجمال درش هست، بس موضوع برای شک باقی میمونه. می شود ثبوتن و امکانن فرض کرد که در اینجا شما اصل جاری بکنید. متى کی اصل جاری میکنیم؟ وقتی که اذن داشته باشیم به اجرای اصل، و الا به علم خودش باقی میمونه و در همون. خب پس این میشه نظری اقتضا. اقتضا پس به این میشه که شما در اینجا به علم بودنش میاید موضوع برای احتیاط قرار میگیره، اما از اون بر ممنون نیست، مثل علت تامه نیست که میگفت علت تامه شو شما حتما باید این رو انجام بدید. نه، اگر آمد و دلیلی آمد به ما اجازه داد که اینجا اصل براءت جاری بکنیم، براءت جاری خواهیم کرد. خب اینو ما جوابش رو تو نظریه مختار بعد از اینکه نظریه بعدی رو عرض کردیم که نظریه مرحوم شیخ انصاری است که تفصیل دادم بین حرمت و وجوب، اونجا دوتا رو با هم دیگه اشکالش رو عرض خواهیم کرد. مرحوم شیخ آمدن قول چهارم، قول به تفصیل، آمدن گفتن بین شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه باید فرق بذاریم. اینو در رسائل ملاحظه فرمودید، ایشون تو بحث علم اجمالی میفرماید نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، اینجا میشه علت تامه. علت تامه شد همون نظر اول مرحوم آخون، شما نمیتوانید باهاش مخالفت بکنید، باید اینجا احتیاط بکنید، یعنی مثل علم تفصیلی باهاش معامله بکنید. توی بحث شبهات وجوبیه تو مباحث باب اشتغال رسائل و ملاحظه بفرمایید، اونجا مفصل مرحوم شیخ همین رو بحث کردن که حرمت مخالفت قطعیه، گفتن در حرمت مخالفت قطعیه اینجا علت تام است. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه چی؟ اینجا مختزیه. پس در واقع تفصیل شد بین قول اول مرحوم آخوند و قول دوم در بحث حرمت مخالفت قطعیه میشه علت تامه، و در وجوب موافقت قطعیه اینجا اختزاییه میشه مثل قول دوم مرحوم آخوند. خب مرحوم آخوند اشکالشون معلومه، در همون قول اولشون مطرح بود اگر شما علت تامه گفتید، علت تامه سر از تناقض در میاره، تناقض که شد دیگه شما نمیتونید فرق بذارید بگه حالا اینجا که مثلا شبه تحریمی است یا مثلا اینجا وجوب موافقت قطعی است، بیان بگیم که اینجا دیگه مختزی میشه. اگر سن از تناقض در میآورد فرقی نمیکنه شبه چه شبهی باشه، و از اون برم فرق نمیکنه که محصوله باشد و غیر محصوله باشه، تناقض سر جا خودش باقیه. این اشکال که مرحوم آخوند به این کلام مرحوم شیخ گرفتن در تفصیل دادن، شما نمیتوانید اینجا تفصیل قائل بشید. خب اشکال تناقض رو که عرض کردیم، تناقض رو میشه اینجا جواب داد و مشکلش رو برطرف کرد. اما اینکه کدوم نظر نظر صحیح هست، من کلامی رو از حضرت استاد الان طبق نوشته هایی که داشتم عرض میکنم، انشاءالله آقایونم بس بکنید اینو، از استادم اشکالای بس رو بگیرن، چون بس کامل روشنی نیست در این اقوالی که هست. خود کلام آقایونم ببینید مضطربه، یعنی هم مرحوم آخوند شما میبینید در مباحث قطع یه چیز گفتن، در مباحث اشتغال بسشون عوض شده، یا خود مرحوم شیخ رو شما در جاهای مختلف ببینید مباحث به شکل صاف نیست و در جاهای مختلف نظرات گوناگونی مطرح شده. اینم در خود کلاس درس مباحثش خیلی پراکنده بحث شد. حالا طبق اون دریافتی که بنده داشتم و تقریری که نوشتم، مطالب رو خدمت شما عرض میکنم. طبق نظر حضرت استاد، خود یه بحثی رو ما تو مباحث مربوط به علم داشتیم، گفتیم مثلا مخالفت با علم بیمعنیه و اصلا امکان نداره کسی با علم بخواد مخالفت بکنه، چون کسی که به معانی واقعی رسیده باشد، معنای واقعی اون اثر طبیعی خودش رو برجا میذاره، و بسته به انسان که تو مباحث مربوط به علم عرض کردیم به اندازه او درک و معنایی که از واقعیت داره، اون منکشف خودش و برش روشن میشه و در حقش حجیت پیدا میکنه، که تو مباحث مربوط به علم و قطع اونجا عرض کرده. خب بر این اساس میشد مخالفت با علم جایز نبود، و اصلا کسی با علم خودش مخالفت نمی کنه در این مباحث مربوط به حجیت علم. یه بحثی هم حالا بر اساس نظریه مرحوم ملا صدرا اتحاد عالم و معلوم هم اونجا عرض کردیم، که اونم اگه بخوایم زمینه به این بحث بکنیم، تبعیت از علم روشنه که چه جایگاهی داره. منتها بحث ما الان در حقیقت علم نیست، در یک موضوع خاصی از علم به نام علم اجمالیه. تو علم اجمالی اون چیزی که اجمال بهش تعلق گرفته، یعنی شما متعلق علم شما با متعلق اجمال شما با هم تفاوت داره. وقتی میگید علم اجمالی، باید ببینید به چه چیز علم تعلق گرفته، به چه چیز اجمال تعلق گرفته، که جست و گریخته تو کلام سابق آقایون بود، ولی به این شکل دقیق بس نیامده که ما بیم متعلق علم رو ببینیم و متعلق اجمال رو هم ببینیم. به عبارت دیگه شما باید ببینید که اون چیزی که درش انکشاف صورت گرفته که منکشف رو ما موظف به تبعیت از اون هستیم، اون منکشف شما چیه؟ خب یک اشکالی رو آقایون سابق مطرح کردن تو کلام مرحوم آخوند بود که انجام هر کدام از اطراف علم اجمالی این مخالفت با مولا نیست. توی اون دلیل اولی که آقایون آوردن، قول اول، تو قول اول که گفتیم اصلا عدم تأثیر باشه، گفتن انجام دادن هر کدام از اطراف علم اجمالی این مخالفت با مولا نیست. بعد بعضی ها آمدن، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و دیگران، خواستن اینو ثابت کنن که چرا این حرمت دارد، مخالفت با مولا هست. این اصلا میخوام بگیم که در موضوع علم اجمالی که اینجا بحث ما باشه، این از موضوع این خارجه، این مربوط به اصول اولیه میشه و اونجا باید مورد بحث قرار بگیره که حالا مثلا این از موضوعات حدیث رفع هست یا نیست، یا از موضوعات برائت عقلی هست یا نیست، عدم بیان بوده نبوده، اونجا باید بحث بشه. ما اینجا اصلا بحث رو نباید ببریم به ایسم، این بحث رو باید ببریم تو متعلق علم اجمالی، متعلق علم رو روشن بکنیم، متعلق اجمال رو هم روشن بکنیم. این مباحثی که اینجوری مطرح شده، اینها ربطی به علم و انکشاف واقع ندارن. آنچه که از جهت اینکه ما متعلق علم چیه نیاز داریم اینه که در اینجا خب ما یه بحث موافقت قطعیه داریم، یه بحث مخالفت قطعیه. در بحث موافقت قطعیه، محتوای علم اجمالی را وقتی شما نگاه میکنید، خود محتوای علم اجمالی اینه که ما همه اطراف از ما خواسته نشده، اجمالا میدونیم که بعضی از اطراف خواسته شده و بعضی خواسته نشده. خب این محتوایی که شما از علم اجمالی دارید، این موافقت قطعیه، یعنی آوردن تمام اطراف را خودش نفی میکنه. مثلا علم اجمالی یعنی اینکه من همه اطراف از من نخواستن، همه را، بعضی را خواستن بعضی را نخواستن و من نمیدونم کدومش را خواستن. پس خود این محتوا، خود این متعلق علم اجمالی موافقت قطعیه را نفی میکنه. و از اون بر اگر آمدید و توی بحث بعدی میایم اونجا بحث میکنیم که در انجام تکلیف آیا از ما خواستن که تمام اطراف را حتما انجام بدیم یا نه، اونجا دلیلاش هم میاد که اصلا لزوم موافقت قطعیه را عقل و وجدان و عرف و شرع از ما نخواسته چنین چیزی را. و اینکه حالا صورت مثلا مقام عبودیت رو بالاتر میبره و شخص رو مقامش رو بالا میبره، اون بحث های دیگری است که مربوط به این بحث علم اجمالی نمیشه. خب این تا اینجا پس میشه از ادله اینطور نتیجه گرفت که خود این مقتضای علم اجمالی و ادله‌ای که بعد میایم همراهش زمیمش میکنیم که لزوم موافقت قطعی مخدوش میشه. و از اون ور وجوب را چی که ببخشید، بحث مخالفت قطعیه چی؟ تو بحث مخالفت قطعیه خب باز شما مقتضای محتوای خود علم اجمالی را نگاه بکنید، علم اجمالی به شما چی میگه؟ من تکلیفی را اینجا دارم. وقتی تکلیف دارم، مخالفت قطعیه میشه مخالفت با علم. مخالفت با علم مخالفت با وجدان میشه، بنای عقلا میشه، مذمت عقلا رو به همراه داره، مباحث سابق مربوط به علم تفصیلی اینجا هم میاد و همچنین با مقام عبودیت و بندگی هم ناسازگاره که تو ادله بعضی از آیون بود. پس اینکه مرحوم شیخ آمدن در یکی از اقوالشون فرق گذاشتن بین وجوب و تحریم، اگر به این بیان باشه که مقتضای علم اجمالی میاد وجوب و تحریم رو با هم فرق میذاره، یعنی لزوم مخالفت با علم میشه مخالفت قطعیه، این موجب نادیده گرفتن چی میشه؟ علم اجمالی میشه. خود علم در این اندازه برای ما منکشفه، وقتی منکشفه شما نمیتوانید باهاش مخالفت بکنید. ولی از اون ور باید حتما موافقت قطعی هم داشته باشم، تمام اطراف را بیاورم، اونم باز مخالف با مقتضای محتوای علم اجمالی است. نتیجه بس که اگر پاور خدمتتون باشه اون دو خط آخر، نتیجه این میشه که علم اجمالی ثبوت تکلیف قطعی تفصیلی را ندارد، که کلامی که سابق ما از مرحوم میرزای قومی نقل کردیم عبارت ایشون هم می‌خواستیم بگیم که این معنا ازش فهمیده میشه، به خلاف اون چیزی که مشهور بهشون، مشهور از معاصرین بهشون نسبت دادن. ایشون می‌خواستن بفرمایند که علم اجمالی ثبوت تکلیف قطعی تفصیلی نداره. یعنی چی نداره؟ یعنی ثابت نمی‌کنه که من الان به هر حال امروز جمعه بخوانم یا ظهر بخوانم، اینو برای من ثابت نمی‌کنه. از این ظرف اجتناب بکنم یا از ظرف ثانی اجتناب بکنم. از اون ور هم اگر بخوایم قائل به لزوم احتیاط بشیم تو مباحث بعدی ما خواهد آمد، اونجا هم لزوم احتیاط کشف حکم شرعی نمی کند. یعنی شما با احتیاط نمیتونید بگید که حالا تکلیف شرعی من کدام بوده. این که در مقام عمل فضیلتی است، اخوک دینک و فتت لدینک و امثال اینها، اون فضیلت غیر از اینه که من کشف حکم شرعی کرده باشم. پس علم اجمالی به اندازه انکشافش حجت میشه، نتیجه میشه همین کلامی که مرحوم شیخ انصاری فرمودن، در نتیجه اینطور میشه. متأ اونم نه در همه جا، که حالا تو مباحث مربوط به خود بس باب اشتغال اونجا که انشاءالله برسیم اونجا مفصلتر موضوعاتش مطرح میشه. این تا اینجای بس، انشاءالله بحث بعدی مربوط به کفایت علم اجمالی یا اون شبهه‌ای که آیا اعتیاد تشریع به حساب میاد و موجب این میشه که ما بدعت انجام داده باشیم یا نه، اونم بحث بعدی که انشاءالله عرض خواهد شد. بسال الله علی محمد و آل طاهرین.
الله اکبر. الله اکبر.